آسمان، عباس دوران به روایت همسر شهید.
شیشه را کشید پایین، سرش را از پنجره کرد بیرون و در تاریکی تونل جیغ کشید. تونل دراز پر از صدای جیغ بود. عباس خندید، به تهماندی سیگار وینستونش آخرین پک رو زد و صدای زبر رو که اتفاقا آهنگ تندی هم نبود بیشتر کرد. همیشه آهنگای ملایم گوش می کرد. عشقش خوانندهی بود به اسم اندی ویلیامز. مهناز پلکاش رو به هم فشار داد و با خنده فریاد کشید:
عباس، عباس، این ماشین بیوکه، هواپیما نیست، تو پرواز نمی کنی.
عباس هنوز می خندید و پاش رو گاز بود. تونل تموم شد. نور تند بیرون چشماشو می زد. هر دو به هم نگاه کردن و خندیدن. عباس گفت:
خاتون من در تونل نطقی فرمودن؟
مهناز با چشمایی که از جوونی و خوشبختی می درخشید جواب داد:
گفتم یواشتر برید، این یه بیوک بیچاره است، نه هواپیمای قول پیکر F4. مفهوم شد سرمون دوران؟
عباس با خنده و شیطنت گفت:
مفهوم شد فرمانده مهناز.
و پاش رو روی پدال گاز بیشتر کرد. مهناز به پشتی صندلی تکیه داد، چشماشو بست و باز به پدرش فکر کرد. با امروز درست 2 ماه تمام می شد که او مرده بود. چشماشو یه دفعه باز کرد. اوریب نشست سمت عباس و انگار که تازه یادش اومده باشه پرسید:
عباس، چرا وقتی بابا فوت کرده بود تو به همه گفتی مهناز حامل است؟
عباس نگاش کرد، صدای زفت رو کم کرد و خیره شد به جاده که زیر آفتاب مثل برکه‌ای می درخشید. مهناز مثل بچه‌ای که داره خودش رو لوس می کنه گفت:
بگو، خواهش می کنم.
عباس به عروس جوونش نگاه کرد و گفت:
ترسیدم هول کنی، اینطوری گفتم که تا چند هفته‌ای بقیه هم چیزی بهت نگن، خودم هم جرأتش رو نداشتم بهت بگم. دلم نمیخواست خبر به این بدی رو از زبون من بشنوی. امتیاز گفتن خبرهای بد برا دیگرون قبول.
مهناز کودکانه پرسید:
بلا به دور، خدا به خیر کنه، مگه قراره واس خبری بشه؟
و زود گوشه چشماش خیس شد. عباس گفت:
این حرفا چیه که میگی؟ اصلا بگو دختر شیرازی و این همه گریه؟ خیال کردم سر فوت بابا کیسه اشکات هر چی بود تموم شد، حالا نگو باز داره.
مهناز زبونش رو چرخون دور لباش، شور بود. یه دستمال برداشت و گردن و صورت لیت شدش رو پاک کرد. بعد همینطور که نیمخیز شد تا سقف ماشین رو باز کنه گفت:
اگه با تو بوشهر زندگی نکرده بودم حالا همینجا میمردم تو این گرما. خب بگو عباس، دوست دارم تعریف کنی، کی زنگ زد خبرت کرد که تو بروز ندادی به ما؟ همینطور یه لباس پرواز کردی داخل ساکتو گفتی ماموریت برام پیش اومده. شوهر خالت پشت تلفن بود، اما اول گوشی رو داد به دوستش که تو صداشو نشناسی. یه وقت شک نکنی که حسین آقا با عباس چی کار داشت.
من اصلا کجا خبر داشتم آقام رفته تهران؟ رفته بود دستگاه نان ماشینی بخره. از بیرون که با حسین آقا برمیگردن میگه سردیم کرده گمونم، حالم انگار خرابه. حسین آقا به اندازه یه چای نبات درست کردن میره تو آشپزخونه، تا برمیگرده حاج آقا دمر افتاده، تموم کرده بود. خدا رحمت کنه.
مهناز، اون روز اولی که من و مادرم اومدیم خونتون خواستگاری، وقتی رفتیم آقا چی گفت درباره من؟
صورت مهناز باز شد. به جاده نگاه کرد. خونه های کلبه شکل روستایی، گاب های رنگ به رنگ در حال چرا و درخت های انبوه سبز که انگار از مقابل ماشین فرار می کردن. فکر کرد کمی سر به سر عباس بذاره. با افاده گفت: من؟ بهتره بگی ما. عباس با تعجب پرسید: ما؟ یعنی چی؟
مهناز ابروی چپش رو بالا کشید و جواب داد: بهتره بگی درباره ما چی گفتین؟ مادرت که پاشنه در ما رو در آورد، از بس اومد خواستگاری.
مادرم میگفت: وای خدا، چه زن سمجی این خانم دوران. میگم دخترمون رو شوهر نمیدیم، میخواد درس بخونه. میگه حالا شاید دخترتون پسرم رو دید پسندید.
میبینم چقدر نپسندیدی.
شما که بیشتر پسندیدی،
وگرنه دو دفعه مادرتون رو نمیفرستادین دم خونه ما خواستگاری سرپایی.
تو خونه راهمون نمیدادین. بنده خدا دم در خواستگاری میکرد.
آقام خدا بیامرز، چقدر یادش میکنیم امروز. داره بهمون فکر میکنه.
گفت: خانو، حالا عاقد نمیارن دنبال خودشون مهناز رو عقد کنن ببرن. حالا که اونقدر اصرار میکنن بذار بیان. همساین، فردا چشممون تو چشم هم میفته، خوب نیست.
مادرم گفت: حاجی، تو میدونی من دختر به ارتشی نمیدم که یه پام شیراز باشه یه پام دنبال دخترم از این شهر به اون شهر.
واقعا مادرش چطور راضی شد؟ هر بار که به این اتفاق فکر میکنه این سوال رو از خودش میپرسه. پشتش رو تکیه میده به در ماشین و مشکوک عباس رو نگاه میکنه.
گفت: نکنه توی شیرنیتون آب دار ریخته بودی؟
عباس از حالت مهناز خندش میگیره. میگه: ما که اصلا شیرینی نیاورده بودی. دست گل میخک یادت نیست؟
مهناز خودش رو از تک و تا نمیندازه. میگه: همون، مگه رو گل نمیشه آب دعا پاشید؟ بهتره که پوشم همه جا پخش میشه.
عباس گفت: مهناز خانم، گل میخک بو نداره.
چرا اینقدر حرف رو میپیچونی؟ یک کلام بگو آقا جونتون چی گفتن؟
مهناز صداش رو کلوف کرد. گفت:
هیچی، گفتن شور انگیز جان، این عباس آقا مرد زندگیه.
عباس پاش رو گذاشت رو ترمز و گفت:
خب اینم مرد زندگی شما و بیشه کلا.
مهناز دستاشو زد به هم. گفت:
وای خدا، رسیدیم، اصلا نفهمیدیم، اینقدر حرف زدیم، چقدر اینجا قشنگ عباس، وای دلم میخواد همین حالا بریم دریا. عباس زود باش.
خبر دار.
این صدای محکم از پشت سر عباس بود. عباس یان فکر کرد یکی از همدوره هاست که با او شوخیش گرفته. دستش رو برد سمت دستی که روشونش بود، محکم اون رو فشار داد. برگشت سمت صدا، دستش شل شد. سرهنگ خرم ایستاده بود کنار خانومش و دوتای عباس رو نگاه می کردن. عباس با خنده صورت سرهنگ رو بوسید، به خانومش سلام کرد و اشاره کرد سمت مهناز. گفت:
خانومم، سرهنگ و خانومش دوربین فیلم برداری داشتن، گفتن شماها تازه عروس و دامادین، کمی توی این باغچه ها بچرخید ازتون فیلم بگیریم.
عباس آدم تودار و گاهی حتی خجالتی بود. اینطور وقتا راحت نبود، اما اونا کوتا نیومدن. با هم راه رفتن بین باغچه های گلکاری شده بزرگ. سرهنگ همینطور که فیلم می گرفت گفت:
یه چیزی بگید.
مهناز خندید. عباس گفت:
از آمریکا که برگشتم جناب سرهنگ اولین فرمانده من بود.
شب سرهنگ و همسرش برگشتن تهران. مهناز گفت:
گرسنم عباس، اینجا هم که رستورانش تعطیله.
رفتم محمود آباد. عباس گفت
خوشمزه ترین پیتزای دنیا رو اینجا میپزن. سلف سرویس هم که داره، با انواع سالاد و سوسای تند و خوشمزه. بانوی من چیز دیگه ای هست که میل داشته باشن؟
نه، چیز دیگه ای میل نداشت. عباس یه پیتزا سفارش داد و با دو تا همبرگر. بعد مهناز رو برد سمت میز سالاد و گفت
حالا هر چی که دلت میخواد سالاد بخور.
مهناز کج به عباس نگاه کرد و گفت فکر کنم سالاد رو مخصوص تو اختراع کردن. تو چطور میتونی یه پیتزای به این گندگی رو بخوری یه همبرگرم روش؟
چون پیتزا غذای خوشمزه‌ایه، اما من رو سیر نمی کنه. متوجهی عزیزم؟
مهتاب باریکی از ساحل رو روشن کرده بود. عباس داشت زیر لب برا خودش زمزمه می کرد. مهتاب ای مونس عاشقان، روشنی بخش جهان مهتاب. مهناز توی تاریکی نگاه کرد به چشمای عباس. بعد خیره شد سمت دریا و گفت
شبا دریا خیلی ترسناکه. آدم همش فکر میکنه یه موج میاد میبرتش و غرقش میکنه.
عباس نشست روی صخره، پاهاش رو فرو برد در آب. گفت
چون نور نیست این احساس رو داری، وگرنه این همون دریاییه که صبح با اون همه ذوق و شوق سمتش دویدی.
پنجشنبه بازار بود. هر کی هر چی داشت بساط کرده بود وسط میدانچه. نگاه عباس افتاد به فلاکسی که بین خرده ریزا بود و چشماش برق زد.
مهناز گفت بمیرم، چقدر سخت گذشته به شوهر چای خور من.
فلاکس رو خریدن با کتری و دو تا لیوان. یه زیر سیگاری هم بود که عباس خوشش اومد، شکل ماهی بود.
سلام به عباس آقای گل، شما کجا؟ اینجا کجا؟
عباس و مهناز با هم برگشتن سمت صدا. آقای فریدونی بود، همسایه پایگاه بوشهر. مهناز و خانم فریدونی روبوسی کردن. امیر مهدی عینک آفتابی زده بود و یه بلال گنده گاز می زد. امیر رضا داشت تقلا می کرد خودش رو یه جوری از بین دستهای باباش آزاد کنه و بیاد بغل عمو دوران. عباس لباش رو کشید و قربون صدقش رفت.
شیرینی، شیرینی من، اینقدر خودت رو خوشمزه نکن، میخورم اتا.
آقای فریدونی پرسید تشریف آوردید ماه عسل؟ مهناز خندید، لبش رو گاز گرفت و گفت 22 تیر سالگرد ازدواجمون بود. دیگه از ما گذشته آقای فریدونی. عباس تهران مأموریت داشت، کارش که تموم شد فکر کردیم 2-3 روزم بیایم اینجا. وقتی برمیگشتن عباس گفت
اگه روزی بچه دارشیم اسمش رو میذارم امیر رضا، اگه بازم بچه دارشیم امیر مهدی.
عباس گفت جمع و جور کن، از مهرآباد که برگشتم حرکت میکنیم سمت بوشهر. مهناز لباسا رو تا کرد، گذاشت داخل ساک پرواز. گفت
به نظرم این ساکای پرواز از 10 تا چمدونم بهتره، هم جا داره هم مثل چمدون گنده و سنگین نیست.
خالش خندید و گفت ولی در عوض لباسا تو چمدون چروک نمیشن، هر چیزی مرتب سر جای خودشه. مهناز پرسید
حالا چرا دارین برا نهار خودتون رو اینقدر زحمت میدین؟ کم زحمت دادیم این 10 روزه؟
در اتاق پذیرایی رو باز کرد، نگاهی به ساعت دیواری انداخت، 2 روب بود. الان دیگه عباس پیداش میشد. کباب برشته شده رو از خاله گرفت و گذاشت توی بشقاب چینی سفید و آرام 2 تا سیخ رو کشید بیرون. بعد 2 کفگیر بزرگ پلوی داغ ریخت رو کبابا. تلفن زنگ میزد. گفت
فکر کردم زنگ در حیاته. خاله رفت سمت حال تلفن رو جواب بده. مهناز یه قلمبه کره حیوانی گذاشت کنار بشقاب. یه تخم مرغ رو گرفت زیر شیر آب، با دستمال خوش کرد و از وسط شکوند. سفیدش رو جدا کرد و زرده تخم مرغ رو که صاف نشسته بود وسط پوسته شکسته گذاشت روی کوه پلو. صدای خاله رو شنید که می گفت تلفن با تو کار داره مهناز جون. در خمره شکر رو گذاشت رو قضا و رفت سمت تلفن. گفت عباس خاله جون، و توی گوشی گفت جانم. صدای غریبه میخواست با سروان دوران حرف بزنه. مهناز پرسید شما؟ صدا جواب داد زرابی از پایگاه مهرآباد. عباس هنوز نیومده بود و مهناز گوشی رو گذاشت. صدای زنگ خونه اومد. زنگ زدن عباس بود. دو زنگ کوتاه پشت سر هم. مهناز خودش رو تو آینه نگاه کرد و رفت دم در. دست عباس رو گرفت و همونطور که می اومدن سمت میز گفت بیا ببین خاله خانم چی کرده؟ چلو کبابی پخته که 10 تا چلو کبابی باید بیان جلوش صف ببندن تا اون فوت آخرش رو یاد بگیرن. عباس دستاش رو با حوله خوش کرد و در خمره شکر رو برداشت. خندید و گفت خجالت بخورم یا چلو کباب با تخم و مرغ دو زرده خاله جون؟ خاله جان با کاسه سیر ترشی از در آشپزخونه اومد بیرون و گفت خجالت چرا عباس جون؟ گوشت بشه به تنت. گفتی به عباس آقا بهش تلفن زدن؟ مهناز گفت آقای زرابی زنگ زد عباس، باهات کار داشت. عباس ابروهاش رو کشید به هم. گفت زرابی؟ من که الان پایگاه بودم، نگفت چی کار داره؟ و از جاش بلند شد رفت سمت تلفن. مهناز گفت حالا غذا تو بخور از دهن نیفته. بعد مکالمه عباس کوتاه بود، به قدر گفتن چند کلمه تکسیلابی، اما رنگش پریده بود. مهناز از روی صندلی بلند شد و مثل خواب زده ها رفت سمت او. چشماش رو دوخت به چشمای مات عباس و بی حرف نگاش کرد. خاله از پشت میز مهناز و عباس رو نگاه می کرد. چطور شده عباس آقا؟ اتفاقی افتاده؟ چی می گفتم پشت تلفن؟ عباس پلک زد. آب دهنش رو قورت داد و سیبک زیر گلویش یک لحظه بالا پایین شد. جنگ شده. جنگ. خاله گفت. یا ابوالفضل. مهناز با کف دست زد به گونش و پهن شد رو زمین. عباس اول رفت سمت رادیوی روی تاقچه روشنش کرد و بعد لباس پوشید. مات و مبهوت بود. مهناز رفت سمت عباس. آرنجش رو سفت گرفته بود و گریه می کرد. پشت سر هم می گفت تنها نرو، بذار منم بیام، بذار منم بیام. جنگ براش فیلم های سیاه و سفید تلویزیون بود. هواپیما های تیر رنگ، بارم بزرگ نازیا که بمب‌های بیزی شکل رو رو شهر را می‌ریختند. بعد آوار خانه‌ها و آدم‌های قرمز رنگ که دیگه زنده نبودند. اما مهناز همه اینا رو توی فیلم دیده بود. شهر شکل قیامت بود. ماشینا یه بند بوغ می زدند و آدما قله به قله توی پیاده رو یا حتی خیابونا جمع شده بودند و سعی می کردن بفهمن واقعا چه اتفاقی افتاده. مهناز دستش رو صورت و چشماش گذاشت. دلش نمی خواست چیزی ببینه. فکر کرد دیگه نمی تونه نفس بکشه. پنجره رو کشید پایین و بلند بلند گریه کرد. عباس یه پاش رو پدال گاز بود، یه پاش رو ترمز. دستش روی بوق ماشین می رفت و می اومد. نگاه کرد به مهناز که چشماش مثل دوتا آلبالوی رسیده شده بود. گفت آروم بگیر مهناز. زیر لب غر زد. لعنتی، شبیه یه پارکینگ گنده شده. و با کف دست دوباره زد رو بوق. راه 1 ساعت رو 3 ساعت اومده بودند. آسمون به قرمزی می زد. غروب بود. چند تا از خیابونا رو بسته بودند و نزدیک پایگاه پست بازرسی گذاشته بودند. عباس کارت شناساییش رو داد به مرد. مرد نگاهی به اونا کرد و نگاهی هم به لباس پرواز عباس که رو صندلی عقب بود. سلام نظامی داد. و عباس پاشو گذاشت رو گاز. مهناز چندشش شد. اولین بار بود که دلش نمیخواست وارد پایگاه بشه. به پایگاه بوشه فکر کرد که به مادرش گفته بود جزیره خوشبختیشه. به پایگاه لویزان که خونه خالش بود و اون چند روز خوب رو اونجا گذرانده بودند. عباس یه راست اونو برد خونه آقای محمدی. زنگ که زدن در خود آقای محمدی باز کرد. مهناز رفت تو. عباس به چشمای آقای محمدی نگاه کرد گفت
تو که هواشناس نیروی هوایی هستی؟ بگو این جنگ قابل پیشبینی بود؟
و دست او را که به طرفش دراز شده بود گرفت. مهناز آقای محمدی دختر کوچیکش رو بغل کرده بود. میلرزید و گریه می کرد. مهناز زن و دخترک را بغل کرد و با لهجه شیرازی پرسید
حالو چی میشه؟
عباس در رو محکم پشت سرش بست و رفت. مهناز سردرگم هنوز با مهناز و دخترش گریه می کرد. تلفن زنگ می زد. آقای محمدی گوشی را برداشت. باز پشت خط بود. میخواست با او حرف بزنه.
زنگ زدم برادرت بیاد دنبالت بری شیراز. اونجا امتره. من نمیرم. من شیراز نمیرم. جایی که تو نباشی نمیرم. مهناز کار منو سخت نکن. جنگ شده. دیگه هیچی مثل قبل نیست. سعی کن این رو درک کنی. شب اگه تونستم میام. خداحافظ.
گوشی رو گذاشت. و اولین چیزهایی رو که توی مغزش بود تکرار کرد. جنگ کی تموم میشه؟ آقای محمدی نگاش کرد. دخترش رو نشوند روی پاشو زیر لب گفت خدا میدونه. عباس شب دیر وقت برگشت. خانواده محمدی خوابیده بودند. مهناز در رو برای عباس باز کرد. عباس بوی سیگار میداد. مهناز نگاش کرد. آروم گفت
تو رو به روح آقام بذار اینجا بمونم.
عباس کلافه بود. خیره شد بهش. اما انگار اون رو نمیدید. بالاخره که به حرف اومد گفت
فکر میکنی اینجا باشی هر روز میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ از الان من دیگه اختیارم دست خودم نیست. هر روز برا پرواز باید بریم یه پایگاه. حالا که تهرانی تو رو به خدا بذار بمونم. تو رو خدا عباس.
عباس با صدای بلند نیم خورده گفت
کجا بمونی عزیز من؟ خونه ی مردم؟ چرا نمیفهمی؟ منم امروز فردا برمیگردم بوشهر. من اصلا میخوام بیام خونه خودمون. برمیگردیم بوشهر. بوشهر؟ برگردی پایگاه؟ صبح زنگ زدم. همه بچه زن و بچه هاشون رو فرستادن یه طرفی. اون وقت تو میخوای بیای بوشهر؟ پروازا همه لغو شده. برای همین زنگ زدم نادر یا قاسم بیان دنبالت. من صبح زود باید برم. با آقای محمدی سپردم ببرتت خونه خاله. خرت و پرتایی که داریم جمع کن برو شیراز. به تلفن میکنم. سر میزنم. قول میدم مهناز. انشالله جنگ زود تموم میشه. این جنگ نمیتونه زیاد طولانی بشه. فوقش یه ماهه. تحمل کن. عاقل باش.
سلام عباس جان، فکر نمی کردم روزی اونقدر ازم دور بشیم که بخوام برات نامه بنویسم. این نامه رو به آدرس خونه خودمون توی بوشهر می فرستم. شاید وقتی پستچی اون رو میاره خونه باشی با همون شلوار لیک خودت دمپاش و کوتاه و ریش ریش کردی. در رو براش باز کنی و یه 100 تومانی مشتلق بدی. اون روز صبح بعد اینکه رفتی دیگه نتونستم بخوابم. قبلشم نخوابیده بودم. همین که چشمام رو هم میرفت کابوس میدیدم. بمب و خرابه، تاریکی و صورت آدمهایی که نمیشناختمشون. تفلک آقای محمدی چقدر تو راه خونه خاله اینا سعی کرد من رو دلداری بده. مثل پاندول ساعت که مدام میره و میاد برام تکرار میکرد. جنگ خیلی زود تموم میشه. انگار این جمله رو هرچی بیشتر بگه من بیشتر قانع میشم. خاله جونم حالش بهتر از من نبود. فقط زنهایی که شوهرای نظامی داشته باشند حال روز هم رو میفهمند. ولی تو بدتر از نظامی خلبانی. یاد حرف بابام خدا بیامرز افتادم. همیشه میگفت بیا از این شغل دست بردار عباس آقا. خلبانی شغل خطرناکیه.
بیاین همین بازار حجره‌ای بگیرید، بچسبیم به کسب و کار. تو هم هر بار میگفتی حاجی من مرد آسمونام، رو زمین بلد نیستم کاری بکنم. عباس نمیدونی مامانم چی میکشه، یه چشمش اشکه یه چشمش خون. حالا میفهمم اون موقع چرا میگفت من دختر به ارتشی جماعت نمیدم. جلوی من به روی خودش نمیاره. مادر خودتم توی بیقراری دست کمی از مادر من نداره. 6 تا برادرای دیگه تو خدیجه مثل پروانه دور مامان و بابا میچرخن که کمتر قصه و ارث تو رو بخورند. منم شدم مثل یه تیک گوشت قربونی، یا خونه خودمونم یا خونه شما. یه چادر سفید انداختم سرم، تکیه دادم به پشتی و مثل خبرنگارا با مردم سوال جواب میکنم. همه میخوام بدونن وقتی جنگ شد ما کجا بودیم. به خصوص درباره تو 100 جور سوال میپرسند. حالا کجایی؟ چی کار میکنی؟ چند تا پرواز کردی؟ کجاها رفتی؟ بمبم سر کسی ریختی؟ بعضی هم تو این موقعیت سوال مسخره‌ای میپرسند. سفری نداری؟ کلافه شدم از این همه سوال و جواب. تو نباید منو اینطور رها کنی اینجا و خودت بری یه طرف دیگه. تنهایی رو بیشتر همون شبی احساس کردم که نادر اومد تهران دنبالم. خوبه به عقلش رسیده بود که تا رسیده بود ترمینال 2 بلیت برگشت به شیراز خریده بود. ترمینال مثل همون شبی که میرفتیم مهرآباد قیامت بود. حتی بدتر، برقم نبود. همه جا ظلمات، مثل قیر. آدم ها روی پاهای هم راه می رفتن. همه تهرانی ها انگار داشتن جایی فرار می کردند. من گریه می کردم و خودم و ساکم رو می کشوندم دنبال نادر. نادر چمدون بزرگ رو با طناب بسته بود به پشتش و توی اون شلوغی و تاریکی من دنبال خودش می کشوند. وقتی سوار اتوبوس شدیم من سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و از اون همه بدبختی و خستگی بیهوش شدم. نور که چشمم رو زد بیدار شدم. رسیده بودیم شیراز. بعد عروسیمون این اولین بار بود که بدون تو می اومدم شیراز. شیراز بدون تو برام جهنم عباس. تو رو به خدا بذار بیاییم بوشهر. حداقل زیادم نتونی بیای، هفته یه بار که میتونی همدیگه رو ببینیم. دست کم غذا برات درست میکنم، یه لیوان چای میدم دستت. عباس جان مهناز بذار بیاییم، تحمل دوریت برام سخته، بهم تلفن کن. منتظر نامتم. مهناز تو. نامه رو میذاره روی میز غذاخوری، چای یخ کرده رو خالی میکنه توی ظرفشویی و خودش رو میندازه روی مبل. با اکراه خم میشه بند پوتیناش رو باز میکنه و پرتش رو میکنه سمت ورودی. رادیوی بغل دستش روشنه. گوینده داره تازه ترین اخبار جنگ رو میخونه. و بعد ارتباط تلفنی با رئیس هلال احمر که از هموطنان درخواست اهدای خون میکنه. پلکاش آروم میفته رو هم. صدای زنگ تلفن میپیچه توی خونه سوت و کور. چشماش رو به زور باز میکنه. همه جا تاریکه. چند ساعت خوابیده. دست میبره سمت کلید روشنایی. نور زرد لامپای لوستر خونه رو روشن میکنه. یه چیزایی رو تازه الان میبینه. جای پوتینای خاکیش روی موکت‌ها و فرشای خونه. لباسای کثیفش که روی دسته صندلی ولو هستن. و ظرفای نشسته چند روزه که از همینجا معلومند. گوشی تلفن رو بر می داره و فکر می کنه انگار مهناز ماهاست اینجا نبوده. میره سمت اتاق خواب. دفتر یادداشتش رو از داخل کشو در میاره و می نویسه.
تلویزیون اخبار ساعت 2 رو پخش میکنه. مهناز سرش رو از روی آلبوم عکس بلند میکنه و به آخرین جمله گوینده اخبار دقت میکنه.
بنابراین گزارش، کلیه متولدین سال 1341 به خدمت فراخوانده می شوند.
مهناز آلبوم را روی دسته صندلی جا به جا می کنه و لبخند می زنه. بهناز سرش رو می چرخونه سمت او. می پرسه: به چی می خندی؟ مهناز می گه: به این عکس. به خاطر این عکس یه روز و نصفی با عباس قهر کردم.
کدو؟
همین عکس دست جمعی که توی عروسی من گرفتیم. بهناز نزدیکتر میاد و به عکس نگاه میکنه. عکس رو چیده بودیم رو فرش رو داشتیم انتخاب میکردیم هر عکسی رو توی کدوم آلبوم بذاریم. عباس گفت: یه آلبوم برای عکسایی که با فامیلای من گرفتیم، یه آلبومم برای فامیلای تو. اون آلبوم رو که دایی جون از مکه آورده، کوکش میکنی یا هنگ میزنه، اون رو هم گذاشتیم برای عکسای تکی و دو نفری خودمون.
شما همین یک عکس رو دارین؟ ما از این دوتا داریم. هر دوتا عکس مثل همه، ولی تو یکی داریم میخندیم، اون یکی عکس جز من هیچ کس نخندیده.
عباس میگفت دومی رو بچسبونیم اول آلبوم. من گفتم نه، اونی که همه داریم میخندیم. آخرش هم حرف عباس شد. منم یه روز و نصفی باش قهر کردم.
قهر که نه، ساکت بودم، چیزی نمی گفتم.
به خاطر یه عکس آبجی؟ گاهی مثل خود عباس کله شق میشم.
مثل اون دفعه که بردت. کجا گفتی؟ کجا بود؟ آل؟
میخنده. چشماش که شیطنتی در اونو هست برق میزنه. میگه: آلرت.
چی هست؟
محوطه‌ای که آشیانه هواپیماها اونجاست. هواپیماهای نظامی یا جنگی از اونجا پرواز میکنن یا میشینند. باز تعریف کن برام. خوشم میاد از آخرش. وقتی که میخواستیم بیرون برید هر دوتون خجالت میکشیدین. مهناز آلبوم عکس رو میذاره رو میز، یه قلوب از چایش رو میخوره و دوباره لیوان رو روی میز میذاره. میگه: اونقدر عباس چای داغ میخوره که منم عادت کردم. بعد شروع میکنه به تعریف کردن ماجرای تکراری.
چند وقت بود داخل پایگاه دزد و دزبوری شده بود. شبایی که عباس میرفت آلرت تا صبح از ترس میمردم، ولی روم نمیشد بگم. تازه چی میگفتم؟ نمیشد هر شب شیفتش رو بده یکی دیگه. نمیدونم چی شده بود، برقم تون تون قطع میشد.
عباس یه چراغ قوه بزرگ داشت که مال پرواز بود. هر جا می رفتم این چراغ قوه دستم بود. دستشویم که می رفتم از ترس تاریکی این رو با خودم می بردم. نه از ترس تاریکی، دزد و این حرفا. یه شب که عباس طبق معمول هوس استانبولی پلو کرده بود و داشتیم تو حال شام می خوردیم، رفتم آشپزخونه سس سالاد رو از تو یخچال برای عباس بیارم. یه دفعه دیدم پشت پنجره یه مرد چاق و سیبیلوی وایساده و داره منو نگاه میکنه. جیغ کشیدم و عباس رو صدا زدم. عباس با همون چراغ قوه هرچی این طرف و اون طرف و پارک جنگلی پشت خونه رو گشت، خبری نبود. اصلا هیچ، انگار نه انگار که کسی بوده. میگفت: اشتباه نمی کنی؟ خیالاتی نشدی؟ خلاصه فردا شبش اون باید میرفت آلرت، از حالتان فهمید که میترسم. گفت: برو خونه آقای یاسینی. گفتم: نمیرم، سختمه. گفت: بابا مگه یاسینی اینا غریبن؟ مگه تو این پایگاه به غیر از اینا ما با کی رفت آمد داریم؟ پروانه بیچاره 10 دفعه خودش گفته بود شبایی که عباس شیفته بیا اینجا. خودم نمی رفتم، دوست نداشتم جایی غیر از خونه خودمون بخوابم. عباس داشت می رفتم در که پوتیناش رو بپوشه. یکم ایستاد منو نگاه کرد، لبش رو جوید. منم همینطور وایساده بودم که بره مثلا بدرقش کنم. عباس یهو گفت:
یه بالش و پتو بردار بریم. پرسیدم بریم؟ کجا؟ گفت آلرت. تقریبا داد کشیدم. گفتم آلرت؟ مگه میشه؟ مگه تا حالا زنی اونجا رفته؟ گفت معلومه که نرفته. هیچ آدم غیر نظامی حق نداره بره اونجا. ولی تو با منی، با هم میریم. یه بالش و پتو گرفتم زیر بغلم و سوار ماشین شدیم. دلم تاپ تاپ میزد. هم هیجان داشتم، هم میترسیدم. اگه نذارن، اگه عباس رو بازخواست کنن، اگه چی میدونم، صد تا اگه و اما کردم تو دلم. رسیدیم دم ایست بازرسی. سربازی که پستش بود خم شد تو گوش عباس، گفت نمیشه جناب سروان، قدغنه، ایشون نمیتونن وارد بشن. عباس گفت ایشون همسرم هستن، مسئولیت ورود ایشون به آلرت به عهده خودمه. بعد از ماشین پیاده شد و خلاصه دوباره که برگشت داخل ماشین، اون سرباز میله رو زد بالا و ما وارد آلرت شدیم. دلم شور میزد. وارد بخش اداری شدیم. عباس اون شب با آقای امینی که اونم خلبان بود کشیک داشت. آقای امینی منو که دید خندید. منم خندیدم. هم خندم گرفته بود، هم خجالت میکشیدم. تلویزیون روشن بود. عباس گفت ببین تو یخچال خوردنی چی داریم؟ تو یخچال یه بشقاب هندونه قاچ شده بود با کمی پنیر و گردو و نون. مثل یه خونه مجردی بود. البته نه به قشنگی موتل سیکس که عباس توی پایگاه زمان مجردیش اونجا زندگی میکرد. ولی خب بدک نبود. خوابگاه هم داشت تا کسایی که شبا کشیک بودن بتونن استراحتی بکنن. دیر وقت بود. نصف شب عباس گفت بیا ببرمت هواپیما ها رو از نزدیک بهت نشون بدم. بیرون هوا گرم بود. بوشهر اینطوریه. تا وقتی توی اتاق و زیر کولر گازی هستی یادت میره بیرون چه خبره. همین که پات رو میذاری بیرون هرم داغ هوا میزنه به سر و صورتت. با هم رفتیم توی بان. نزدیک به 10 تا هواپیما گوش تا گوش پارک شده بودن کنار هم. من هیچ وقت اون همه هواپیما کنار هم ندیده بودم. همشون هم جنگی بودن. یکی از هواپیماها کنارتر از اونای دیگه نزدیک باند بود. عباس دید دارم اونو نگاه میکنم، منو برد سمتش. گفت این F4 مهناز، من با این پرواز میکنم. هواپیماش اونقدر بزرگ بود که قد من به زور تا چرخاش می رسید. رفتم وایسادم زیر هواپیما. دست کشیدم به بدنه فلزیش. یخ یخ بود. نگاه کردم به عباس. گفتم تو این گرما این چرا اینقدر یخه؟ عباس خندید و گفت فکر می کنی؟ گفتم وای چقدر گنده است. عباس گفت آره، بهش میگن غول پیکر. گفتم نمی ترسی عباس؟ سخت نیست؟ خندید و گفت مگه میشه آدم از چیزی که دوست داره بترسه؟ گفت بیا بشین رو صندلی خلبان، ببین چه کیفی داره. گفتم نه، برات بد نشه یه وقت. خودش رفت داخل هواپیما. از پله های آهنی بالا رفتم و نشستم کنارش. روبروم پر از چراغ و دکمه و چیزای عجیب دیگه بود. گیج شده بودم. عباس می خندید. می گفت حالا چرا اینقدر هول شدی؟ می ترسی؟ هم دلم می خواست همون موقع یه طوری می شد عباس هواپیما رو روشن می کرد با هم پرواز می کردیم، هم می ترسیدم. می دونی بهناز؟ هواپیمای جنگی با هواپیماهای مسافربری خیلی فرق داره. هواپیماهای مسافری خوشگلن. همون رنگ سفید بدنشون با آدم آرامش میده. بعدم که سوار میشی یه سه دست پشت بلندگو برات سفر خوشی را آرزو میکنه. ولی هواپیمای عباس یه جوری بود. زمخت بود.
ابهت داشت ولی آرامش نمیداد. بیشتر میترسوند آدمو. عباس طوری از پرواز حرف میزنه که حسودیم شد. به اون هواپیمای بیریخت و بزرگ حسودیم شد. میگفت میدونی آدم وقتی اون بالاست توی ابراس همه چیز عوض میشه. بعد سکوت کرد. گفت من عاشق پروازم. یه کمی با سرزنش نگاش کردم. گفتم پس چرا برادرت رو از این عشق محروم کردی؟ اون هم به اندازه تو دوست داشت خلبان بشه. پس چرا وقتی دانشکده قبول شد نذاشتی بره؟ عباس جا خورد. فکر نمی کرد من هیچ وقت به این موضوع فکر کرده باشم. خنده‌ایم کرد. گفت رحیم به خاطر چیزایی که از من شنیده عاشق خلبانی شده، نه اینکه خودش اون تجربه رو داشته باشه. بعدم فکر کرده حالا که رسیده به سن سربازی، خب بره دوره خدمتش رو نیروی هوایی خلبان بشه. ولی اون یه چیز رو نمیدونه. مدت سربازی کوتاهه. ولی اگه خلبان بشه تا آخر عمرش یه سربازه. تا حالا با همینطوری حرف نزده بودیم. سر دلم یه دفعه سوخت. یاد حرف مامان افتادم که میگفت نظامی جماعت اونقدر که آدم دولته مال زن و بچه خودش نیست. نمیدونم عباس تو چشمام چی دید که این رو که برات میگم تعریف کرد، یا اصلا توی ذهن خودش چی گذشت که یاد این حرف افتاد. گفت زمانی که آمریکایی‌ها به ژاپن حمله می‌کنند، بعضی از خلبان‌های ژاپن کار عجیبی می‌کنند. اونا هواپیماهاشون رو می‌کوبیدن به کشتی و هواپیماهای آمریکایی. همه چیز می‌رفت رو هوا. خودشون هم کشته می‌شدن. اونا آدم دولت نبودن، ولی سرزمین و مردمشون رو دوست داشتن. مهناز نفس عمیقی می‌کشه. بهناز اونو نگاه می‌کنه. هر دو خواهر بدون اینکه بدونن پیشونیشون چین خورده. از کجا به کجا کشیده شدیم. به قول مامان حرف حرف میاره. اون شب به عباس گفتم لابد شبای کشیک پرواز میکنین. گفت اگه اسکرمبل بکشند بله. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی آژیر. با ترس گفتم وای عباس، اگه الان آژیر بکشن چی؟ گفت هیچی، یه کلاه دستکش رو دستت میکنی با هم پرواز میکنیم. داد زدم وای نه من میترسم. عباس خندید. گفت پس میری تو خوابگاه در رو از پشت قفل میکنی و تا من برگردم. اون شب آژیر نکشیدند. آقای امینی هم همون بیرون روی یه کاناپه خوابید. صبح با سر و صدای بیرون بیدار شدیم. حالا نه عباس روش میشه بره بیرون نه من. همه هم موافقای عباس. آخر سر عباس در رو باز کرد و اول خودش رفت بیرون. سرش رو بالا گرفت و سلام نظامی داد. بعد اشاره کرد به من. آرام گفت بیا مهناز. با خجالت بیرون اومدم و سلام کردم. نمیدونی بهناز، همه داشتن با دهن باز من و عباس رو نگاه میکردن. عباسم خیلی محکم گفت اونقدر داخل پایگاه دزد و دزبوری میشه که نتونستم زنم و شب تنها بذارم بیام آلرت. بعد شنیدم که موافقای عباس توبیخش کردند. حالا چطوری؟ نمیدونم. عباس رو که میشناسی، اهل گفتن حرفای بیرون و کارش توی خونه نیست. ولی اون موقع همشون کلی خندیدند. بهناز گفت بالاخره ارزشش رو داشت. محیط پایگاه امن‌تر شد. دزدا رو گرفتن؟ مهناز خندید و گفت ای آره، داخل لاینا به قول آقای یاسینی میدونی که اهل آبادانه، ناتورا رو زیاد کردن.
نگهبونا رو زیاد کردن. بعدم تلفن پشت تلفن. چه اونایی که میشناختم، چه همسایه های بلوک دیگه. به به و چه چه که خانم شما اولین زنیه که رفته توی آلرت. بعدم یه عالمه سوال که آلرت چطور جاییه و چی کار توش میکنن و چی میدونم. هر وقت یادم میاد خودمم خندم میگیره. اصلا شب عجیبی بود. حرفایی که عباس گفت باز روده درازی کردم بهناز. نه، دو خواهر با هم خندیدن. صدای بسته شدن در میاد. مهناز میره سمت پنجره، کرکره رو کمی باز میکنه. مامانشه، یه نامه هم تو دستش. نمیفهمه پله ها رو چطور پایین میاد و نامه رو قاب میزنه. خاتون من، مهناز خانم گلم، سلام. بگو که خوب هستی و از دوری من زیاد بهونه نمیگیری. برا من هم نبودن تو سخته. ولی چه میشه کرد؟ جنگ جنگه و زن و بچه هم نمیشناسن. نوشته بودی که دلت میخواد برگردی بوشهر. مهناز، به جان تو کسی اینجا نیست. همه زن و بچه هاشون رو فرستادن تهران، شیراز، اصفهان یا چه میدونم هر جا که کس و کاری دارن. یاسینی هم امروز فرداست که پروانه خانم و بچه ها رو بیاره شیراز. دیشب یه سر رفتم اونجا. علیرضا برای ماموریت رفته همدان. از اونجا تلفن زد آلرت. من تازه از ماموریت برگشته بودم. میخواستم برای خودم چای بریزم که گفتن تلفن. علی گفت مهرزاد مریضه، پروانه دستنهاست، قول گرفت که سر بزنم. گفت نری خونه مثل نش بیفتی از خستگی خوابت ببره بعد بگی یادم رفت. میدونی که این زن و شوهر چه لیلی و مجنونی هستن. پروانه خانوم که تو همیشه میگی چقدر لاغره، تفلک انگار آب شده. مهرزاد کوچولی ما حالش بهتر بود. بچه روز دوم مدرسه اوریون شده، پشبندش هم سرخک. پروانه خانوم معلوم بود یه دل سیر گریه کرده. علیرضا که زنگ زد بپرس رفتم یا نه، گفتم علی فکر کنم پروانه خانوم مریضی مهرزاد رو بهونه کرده بود و حسابی برات گریه کرده. علی خندید و کلی بهم بد و بیرا گفت. گفت که حسود، چشم نداری تو این دنیا یکی لیلی من باشه؟ مهرزاد تا منو دید با اون گلوی باد کرده پرید بغلم. عمو عباس، عمو عباسی میگفت بیا و ببین، سراغ تو رو هم میگیره. فسقلی انگار 70 سالشه نه 7 سال. خاله مهناز جونم کو؟ رفته خونه مامانیش؟ بگید زود برگرده. پروانه هم حالت رو پرسید. سفارش کرد به مهناز زنگ بزن، نامه بنویس، یه سر برو شیراز پیشش، گناه داره، دلش تنگ میشه، دل واپستونه. چقدر وکیل وسی داری؟ همه سفارشت رو میکنن. حالا خدا رو شکر که تا به حال حداقل اینطور که خودت میگی شوهر خوبی برات بودم و اینجا پایگاه برات جزیره خوشبختیه. اگه اینطور نبود اینا چه پدری در میآوردن از من؟ اینا رو گفتم یکم با هم خندیده باشیم. چند روز پیش صبح زود از ماموریت برگشتم. ذهنم خیلی خسته بود. از آلرت تا خونه رو فکر کردم پیاده برگردم. زدم از پشت پارک جنگلی. راهم طولانی تر شد. اما در عوض از میدان تیر رد شدم. برام سخته بگم دلم اونجا چقدر گرفت. عینکم رو زدم و همونطور با لباس پرواز و پوتین‌های چند روز باکس نخورده نشستم. خورشید کم کم داشت طلوع می‌کرد. یاد اون روزی افتادم که تو رو آورده بودم اینجا. یادم نیست مهمونی کی بود، توی رستوران موتل سیکس وسط میدون تیر. شاید سالگرد ازدواج یکی از بچه‌ها بود. تو به خودت رسیده بودی و اون کفش پوستماری رو که شب عروسیمون پات بود پوشیده بودی. 3-4 ماه بیشتر از ازدواجمون نگذشته بود. بعد از مهمونی گفتم بیا ببرمت یه جای خوبی که تا حالا ندیدی و نشونت بدم. به نظرم اومد با اون کفش پاشنه بلند خسته میشی. اما نمیدونم چرا شبیه یه پسر بچه تخس شده بودم. که دلم میخواست گولت بزنم. بردمت وسط میدون تیر وایسادم. گفتی پس کی میرسیم عباس؟ چرا وایسادی؟ گفتم کجا؟ گفتی همینجا که میخوای منو ببری دیگه؟ گفتم همینجاست عزیزم، رسیدیم. تو با تعجب ابروهاتو به هم کشیدی، گفتی اینجاست؟ منو آوردی وسط این خاک و خل که اینجا رو نشونم بدی؟ کم مونده بود با کیف یکی بزنی تو سرم مهناز. نه؟ ولی نزدی، حتی دیگه چیزی نپرسیدی، مثل همیشه خوددار و مهربان بودی. اگه پروانه خانم و بچه ها تو این یکی دو روز راهی شیراز شدند، برات پول میفرستم. بستگی داره به وضعیت مرساد که حالش برا سفر خوب باشه یا نه. پرونده مدرسش رو هم باید بگیرن بیارن شیراز که از درس و مشقش عقب نیفته. انشالله یه روز هم ما میریم دبستان و اسم پسرمون که حتما امیر رضا هستش می نویسیم برا کلاس اول. خیلی کم فرصت می کنم به خونه سر بزنم. علیم هم اینطور. حتی فرصت دوش گرفتن هم نداریم. دوش گرفتن که پیشکش. پوتین هامونم سه روز وقت نمی کنیم از پامون دراریم. علی که موهاشو از ته تراشیده. منم شدم شبیه اون درویشی که هر وقت می رفتیم چهارراه زند اونجا نشسته بود. بچه های گردان یه شب وقتی من و علی داشتیم کم کم خوابمون می برد، دست و پامون رو گرفتن و انداختن توی حموم. آب رو هم باز کردن رومون. اولش کلی بد و بیرا حوالشون کردیم، اما بعد فکر کردیم خدا پدر و مادرشون رو بیامرزه، چون پوتینامون رو که درآوردیم دیدیم لای انگشتامون کپک زده. مهناز مواظب خودت باش. این حرفا رو نگفتم که دل واپست کنم. بالاخره جنگه، وضعیت مملکت غیرعادیه. نمیشه توقع داشت چون من تازه یه سال ازدواج کردم یا چون ما هم دیگر رو خیلی دوست داریم جنگ و مردم و کشور رو رها کنیم و بیایم بشینیم خونه. از جیب این مردم برای درس خوندن امثال من خرج شده. پیش از جنگ زندگی راحتی داشتیم، خوشی کردیم، به قدر خودمونم خوشبخت بودیم. به قول بعضی از بچه های گردان خوب خوردیم و خوابیدیم. الان زمان جبرانه. اگه ما جلو این پس فطرت رو نیستیم چی به سر زن و بچه و خاکمون میاد؟ بگذاریم. از بابت شیراز خیالت راحت باشه. اونجا امتره. کوهای بلند اطرافش اجازه نمیده هواپیماهای دشمن خدایی نکرده اونجا رو بمبارون کنه. درباره خود منم شاید باورت نشه، اما تا به حال هر مأموریتی که انجام دادم سر زن و بچه مردم بمب نریختم. اگه هم کسی رو دیدم دوری زدم و وقتی آدمی نبوده ادامه دادم. یه دفترچه کوچیک گرفتم و تقریبا هر وقت که حوصله می کنم مأموریتایی رو در اون می نویسم. وقتی هم دیگر رو دیدیم می دم می خونی. لابد خیلی تعجب کردی که توی همین مدت کوتاه چطور از شوهر ساکتت یه آدم پرحرف درست شده. خودم هم هنوز نمیدونم. به همه سلام برسون. به خونه ما زیاد سر بزن. مادرم تو رو که میبینه انگار منو دیده. کمی آرام میشه. به دوتا زنده‌داشام سلام برسون. به مامان شورانگیز خودت هم، به بقیه هم سلام منو برسون. به خصوص اونا که احوال پرسم بودن. سعی می کنم برای شیراز مأموریتی دست و پا کنم که بیام تو رو هم ببینم. زیاد غصه نخور، همه چیز خیلی زود درست میشه. دوستت دارم خیلی زیاد. مواظب خودت باش. همسرت عباس. مهر 1359. ایستاده بود، از دور نگاه می کرد. عباس زیر اون همه حلقه گل داشت گم می شد. هر کسی چیزی می پرسید و بعد یه دفعه همه ساکت می شدند تا جواب عباس رو بشنوند. مهناز نمی تونست جلوتر بره، نه از شلوغی خونه و زیادی آدم هایی که برای دیدن عباس اومده بودند.
خودش طوری بود که پاش پیش نمی رفت. انگار سهمی از عباس نمی تونست و نباید مال او می شد. مهناز تنها از دور نگاه می کرد و هیچ کس نبود که دستش رو بگیره، از میون جمعیت راهی باز کنه و بنشونتش کنار عباس. نگاش کرد و فکر کرد این مرد جوان که حالا مثل میان سالها به نظر میاد، با اون پوست آفتاب سوخته و صورتی که هنوز جای ماسک اکسیژن دور دهنش خط انداخته، چقدر با عباسی که تا پیش از جنگ میشناخت فرق داشت. چشمشون افتاد به هم. عباس هم داشت اونو نگاه میکرد. اشاره کرد بیا اینجا کنار من. همین که نشست در گوشش گفت کاش یه زبط اینجا بود تا حرفای منو زبط میکرد. دیگه لازم نبود به این همه سوال تکراری جواب بدم. خستم. مهناز گفت وزنتم که خیلی کم شده. از صورتت معلومه. باید به خودت برسی که نمیرسی. باز خودم باید دست بکارشم. دلش میخواست از جاش بلند شه. از همه به خاطر تموم مهربانی و دلواپسی هایی که برای عباس داشتند تشکر کنه. دست و پای همه رو ببوسه و بخواد که برن. فقط خودش بمونه. خودش. چون عباس پدرش بود. بابای خوبش بود. و او هزار ساله که این بابای خوب رو ندیده. راستی چند روز میمونی؟ عباس سرش رو میندازه پایین و خودش رو مشغول ساک پروازش میکنه. صبح میرم مهناز. 4 صبح ماشین میاد دنبالم. ماموریت دارم. پس نخواب. امشب خوب هم دیگر رو ببینیم. خسته شدم از بس دلم برات تنگ شده. عباس میخنده و نگاش میکنه. حرفای مهناز تموم شدنی نبود. چشمای عباس از بیخوابی دو دو میزنه. میخواد سیگاری روشن کنه. مهناز سیگار رو از دستش میگیره. بسه، چقدر سیگار میکشی؟ این همه لاغر شدی بس نیست؟ بگو، حرف بزن عباس. اونقدر با هم حرف نزدیم، صدات داشت یادم میرفت. اولین شب زندگی ما توی همین اتاق بود. یادت عباس؟ تو وضو گرفتی. 2 رکعت نماز خوندی. منم همینطور با لباس عروسی داشتم، دعا کردن تو رو نگاه می کردم. خودم هم گریم گرفته بود. گفتم چه دعایی می کردی بعد نماز که دستات رو این همه گرفته بودی بالا؟ همونطور ساکت و بی حرف خندیدی. گفتی هیچی. از خدا خواستم که ما رو خوشبخت کنه. گفتم برا همین یه دعا اونقدر دستات بالا بود؟ عباس چشمای نیمه بستش رو باز می کنه. مهناز رو نگاه می کنه و به میر فکر میکنه. میر که حالا دیگه زنده نبود. فکر کرد نه، این پایگاه سوت و کور که پر از صدای هواپیماهای F4 هیچ شباهتی به جزیره خوشبختی او نداره. اینجا رو نمیشناخت. شاید خونش رو اشتباه اومده. شاید خونشون داخل شهر بوده، پیش خونه بقیه مردم. از کنار موتل سیکس رد میشه. ساک پروازش رو روی دوشش جا به جا میکنه و میره سمت سویت های مجردی. از دریا باد خنکی میاد. درخت های گل کاغذی لخت و عور بودند. بعضیاشون تک و توک گل داشتند. سمت چپ دومین سویت، درست بالای قوس نل شکل موتل، خونه مجردی عباس بود. موقع عقد وقتی اومد بوشهر تا برای اولین بار فضای پایگاه رو ببینه، وارد همین خونه شد. چشمش که به ساختمون نعل شکل افتاد خندید. به عباس نگاه کرد. گفت نعل خوشبختی میاره. را میفته سمت خونه های ویلایی. از کنار خونه پروانه میگذره. از پشت پنجره ها هیچ نوری دیده نمی شد. فکر می کنه پروانه چه طاقتی داره که حرف علی رو گوش گرفته و خودش و بچه ها رو برده شیراز، خونه خواهرش، تا علی موقع هایی که پرواز می کنه کمتر دلواپس اونو بچه ها باشه. دست میکنه تو جیب مانتوییش و کلید رو در میاره. باور نمیکنه به خونه برگشته، خونه خودش. عباس از صبح که رفته پرواز هنوز برنگشته. خونه همون دستگلی نیست که اون روز کذایی سفر به تهران و بیشکلا بود. یه خونه شلوغ و به هم ریخته که اگه مادرش میدید با سرزنش نگاش میکرد و سرکوفت میزد که اینجا شطور هم با بارش گم میشه. به ساعت نگاه میکنه. ربع ساعت از 8 گذشته بود. برای اولین بار توی دلش آرزو میکرد عباس دیر به خونه بیاد. اونقدر دیر که وقت داشته باشه همه جا رو باز مثل دسته گل بکنه، بشوره، بسابه، بروبه و دست آخر دستی هم به سر روی خودش بکشه. ظرفای نشسته اندازه یک کوه بود. فندک گاز رو میزنه و یکی از قابلمه ها رو آب میکنه، میذاره روی آتیش تا داغ بشه. شیر آب رو باز میکنه رو ظرفا تا کمی خیس بخورن. رختای سفید و رنگی رو از هم سوا میکنه. داخل ماشین لباسشویی پودر میریزه. درها و پنجره ها رو باز میکنه. گوشه های روسری سه گوش رو از پشت گردنش رد میکنه و میاره با دو گره محکم میبنده بالا سرش. پرده ها خاک خالی بود ولی درآوردن و جمع و جور کردنش کار عباس بود. سه پیمونه برنج خیس میکنه و سنگ کوچک نمک رو میذاره داخلش. اون یکی شعله گاز رو روشن میکنه و یه پیمونه لوبیای چشم بلبلی رو میذاره توی آب بپزه. توی یخچال هنوز یکی دو بسته سبزی سرخ شده داشت. از داخل کابینت 5 لیمو امانی درشت در میاره و روش رو با کاردی تیز قاچ میده. به ساعت نگاه میکنه. داشت میشد 9:30. رادیو رو روشن میکنه، اسکاج رو بر میداره و شروع میکنه با شستن ظرفا که تموم نمیشدند. فنجان و لیوانهای چای رو میذاره داخل وایتکس تا زردی که دور دهانه و ته استکانها بود پاک بشه. صدای سوت دیگ زودپز در میاد. با انگشت نشانش هر دو سوپاپ رو چند بار میچرخونه. بخار داغ از سوراخ‌های سوپاب با سر و صدا بیرون میزنه. زیر سیگاری‌های پر و بدبو رو خالی میکنه داخل سطل زباله. میز المانند و کرم رنگ آشپزخونه از کثیفی و خاک قهوه‌ای شده بودند. روش پودر و وایتکس میریزه و با یه تیکه ابر خیس دست به کار میشه. رنگ و روی میز باز میشه. برنج رو میریزه داخل پلوپز و میله‌های گاز رو بر می‌داره. قابلمه ها رو جا به جا می کنه و هر بار یه طرف گاز رو تمیز می کنه. شیلنگ رو می بنده سر لوله و کف آشپزخونه و دیوارها رو خیس می کنه. شستن آشپزخونه باید می موند برای آخر کار. سری اول لباسای شسته شده رو در میاره. با ماشین نیم خشک شده بودند. لباسا رو می ریزه داخل سبد و میره سمت حیاط. روی تناب دستمال نمدار میکشه و لباسا رو پهن میکنه و گیره میزنه. حالا نوبت لباس سفیدا بود. پودر و وایتکس میریزه و ماشین رو روشن میکنه. رفت داخل هال و بعد پذیرایی و تو تک تک اتاق خوابها پرده ها رو با تموم قدرت تکون داد. اونقدر که هر چی خاک داشتند بریزه روی زمین. جارو برقی رو روشن میکنه و شروع میکنه به جارو کشیدن یک به یک اتاقها. جای پوتینای عباس همه جا بود. انگار اصلا وقت نکرده بود پوتینهاش رو در بیاره. جارو برقی رو خاموش میکنه و قالیچه های کوچکتر رو میبره داخل تراس تا بتکونه. تموم خونه پر از خاک بود. فکر کرد بعد از گردگیری یه دست دیگه حسابی جارو بکشه. بوی پلو بلند شده بود. گوشت و لوبیاها پخته بود. سبزی قرمه رو داخل دیگ دوباره تفتی میده و نمک و ادویه و فلفل و زردچوبه رو میریزه روش و گوشت و لوبیا رو اضافه میکنه و در ظرف رو میبنده تا خورشت اولین قول رو که بزنه لیمو امانی ها رو بریزه. گردگیری میکنه و دکورهای ریز رو به جای اینکه پاک کنه میریزه داخل ظرفشویی و میشوره. پرده ها رو کنار میکشه و روزنامه باطله های عباس رو میاره.
مایه شیشه پاک کن رو اسپری میکنه به شیشه ها و شروع میکنه به پاک کردن. صدای قیژ شیشه ها در میاد. خونه رو یه دست دیگه جارو میکشه. ساعت دیواری خواب رفته رو میاره پایین و یه باتری قلمی نو میندازه. رفت بالای چارپایه و لوسترها رو با دستمال نمدار پاک میکنه. لامپا اونقدر برق میفته که وقتی کلید رو میزنه به نظرش میاد نور دو برابر شده. لباسای خشک شده رو از روی بند جمع میکنه داخل سبد و میذاره کنار میز اتو. محفظه آب اتو رو پر میکنه و شروع میکنه به اتو کشیدن لباسا. لیمو امانی قرمه سبزی رو میریزه. روغن رو میذاره داخل تابه تا گرم بشه. پولو رو با کفگیر لایه به لایه به هم میزنه و روغن داغ رو میریزه روش. عطر پولو و قرمه سبزی تموم خونه رو برداشته. هواکش رو میذاره که همینطور خاموش بمونه. نمیخواست چیزی از این حس زندگی که خونش رو پر کرده بود کم بشه. لباسای اتو شده رو میچینه داخل دراور و چند لباس دیگر رو میذاره توی کاور. زنگ خونه رو میزنن. مهناز تقریبا جیغ میکشه. دلش نمیخواست عباس اونو به این شکل ببینه. گوشی آیفون رو بر میداره. با خودش فکر میکنه در رو باز میکنم میدوهم توی حموم. سیمین خانم بود. گفتم نکنه دزد اومده باشه. اومدم مطمئن شم که کسی غریبه‌ای خونتون نباشه. سیمین خانم میره. مهناز دیوار آشپزخونه رو دستمال میکشه. کاشی‌های زرشکی و خوش رنگ رو میشوره. به گل‌ها آب میده و میره حموم. بیرون که میاد انگار سبک شده. انگار تمام غصه‌ها و دلواپسی‌هاش رو آب شسته و حالا اینجا دوباره شده جزیره خوشبختی او. روی تخت دراز میکشه. دست چپش رو میذاره زیر سرش. دفتر یادداشت‌های عباس رو برمی‌داره و شروع میکنه به خوندن. مهناز انجیرهای خشک رو میریزه توی ظرف بلور. سه تا لیوان آب میریزه و روش شکر میپاشه. میذاره داخل یخچال. مادر عباس تسبیحش رو میده اون یکی دستش رو میگه سفری داری؟ مهناز میخنده. موهاش رو میذاره پشت گوشش و داخل فنجونها چای دارچینی میریزه. میگه عباس وضع معده‌اش به هم ریخته. یکی دوبارم خون استفراغ کرده. از بس پرواز میکنه. همش میره ماموریت. به قضاش هم که نمیرسه. یعنی اصلا خونه نمیاد. خونش شده گردان. از جنگ تا حالا تو دلم مونده که یه صبح تا شب خونه باشه. مادر عباس آه میکشه و دوباره شروع میکنه از دونه اول تسبیح صلوات فرستادن. به تلویزیون نگاه میکنه میگه جنگه، باید خودمون رو برای هر چیزی آماده کنیم. مهناز میگه عباس حواسش جمعه، انشالله 100 تا ماموریت دیگه هم میره و سالم برمیگرده. بذار عراقی ها هم دلشون خوش باشه که برا سر عباس و یاسینی جایزه بذارن. صدای زنگ در میاد. خدیجه در حالی که موهاش رو داخل حوله پیچیده از همون بیرون میاد. مهناز در رو باز میکنه. سلام مهناز جون، خوبی؟ سلام حاج خانوم، رسیدم بخیر. خوبی خدیجه؟ پروانه روی مهمونا رو میبوسه. یه کاسه میده دست مهناز. دستت درد نکنه، چرا زحمت کشیدی؟ چی هست؟ قلیه ماهی برای علی پختم. امروز زنگ زد گفت بعد یه هفته ماموریت داره میاد خونه. گفتم برای تو هم بیارم. مهناز غذا رو میبره آشپزخونه. ظرف رو میشوره و توش چند کفگیر عدس پلو میریزه. کنارش کشمش و گوشت قلقلی شده و روش رو با پلوی زعفرونی سر و شکل میده. این کارا چیه مهناز؟ مگه ظرف پر آوردم که حتما پر برگردونم؟ کلید داخل قفل میچرخه و در باز میشه. به به، چه بوی خوبی! دستپخت شماست پروانه خانوم یا مهناز؟ سلام، بفرمایین تو، چرا دم در؟ خوبی عباس آقا؟ سلام. نه بابا، دستپخت مهناز جون ماشالله اونقدر خوبه که از بوی غذاش مست شدیم. ظرف غذا رو نشون میده. ظرف آوردم غذا ببرم برا اهل خونه. همه با هم میخندند. عباس میگه آقای مجنون رسیده خونه ها؟ دلتون تنگ نشده براش که هنوز وایسادین اینجا؟ پروانه در حال رفتن و خداحافظی با خنده میگه شما هم که خودتون یه لیلی دارین، پس لطفاً اینقدر حسودی نکنین. بعد شام بیاین خونه ما دور هم باشیم. علی هم که هست، منتظریم. پروانه ظرف کنار رو میگیره جلوی مادر عباس و میگه بفرمایید، از جنگ گذشته است، علی از آبادان آورده. مادر عباس یه قاشق پر از کنار میریزه داخل پیشدستی و میگه زلزله که نه پروانه خانوم. آقای یاسینی میگه نه مادر، شبیه زلزله که، ولی هم اندازش هم مزش با اون فرق داره. این میوه درخت سدره، میل کنین، خیلی خوشمزه است. مهرزاد از پشت دستش رو حلقه کرده دور گردن عباس و سرش رو توی موهای پرپشت و بلند عباس قایم کرده. آقای یاسینی میگه مهناز خانم وقت کردین این آقاتون رو بفرستین سلمونی پایگاه، ثواب داره به خدا. خدیجه به موهای برادرش نگاه میکنه و میخنده. یه کنار میذاره دهنش و میگه ماشالله خانواده دوران همشون از طایفه گیس بلندان. آقام امروز میره سلمونی، سر یه هفته با سرش پر موه، ما هممون کشیدیم به آقامون. مهناز میگه خب عباس تو هم مثل آقای یاسینی برو سلمونی، موهات رو از ته بزن، خودت هم راحت تری با این وضعی که الان هست. نه مهناز خانوم، این حرفا نیست، موهاش رو گذاشته بلند بشه که اگه هواپیماش خورد زمین و اسیر شد عراقی ها نشناسن که این همون دورانه که برا سرش جایزه گذاشتن، کلیم از گیساش خوشش بیاد، بگن قربون موهای پرپشتت. عجب نامردی هستی یا علی، بابا حرف خودتون رو بزنین، چیکار به موهای من داری؟ همه میخندن. علی شروع به حرف زدن میکنه این عباس آقا هاج خانم، من یه عکسی از ایشون دارم که خوب شما هم ببینین. پروانه جون اون عکس عباس رو میاری تا من به مادر نشون بدم؟ مهناز با خنده میره سمت اتاق خواب و از کشوی میز یه کاغذ نقاشی شده در میاره. نقاشی کاریکاتور مانند عباسه که دستش یه زنبیل پر از میوه و گوشت و پیاز و سیب زمینی و توی دست دیگه‌اش چند کیلو سبزی و در حالی که جلوش رو خوب نمیبینه داره راه میره. زیر نقاشی نوشته شده عباس دوران چند روز پس از ازدواج. باز هم میخندند. مدت هاست چیزی ننوشتم. اینکه مدام جلوی خودم رو بگیرم فلان حرف و فلان چیز رو ننویسم خستم کرده. برای همین جز گاهی و جست گریخته چیزی نمی نویسم. من و محققی همین حالا سوار هواپیما هستیم و داریم میریم سوئیس برای خرید هواپیما. هر دومون دوست داشتیم همسرانمونم با خودمون می آوردیم. خرچش رو هم خودمون می دادیم. ولی نشد. اجازه ندادم. بماند. خیلی خستم. ماه هاست که اینطورم. دیروز وقتی خبر انفجار دفتر حزب ریاست جمهوری رو آوردند میخواستم سرم رو بکوبم به دیوار. 10 ماه از جنگ رفته و ما این همه خلبان. حالا چه فرقی میکنه کم تجربه یا کار کشته؟ از دست دادیم با هواپیماهای گرون قیمتی که پودر شدند. انگار با تموم دنیا داریم میجنگیم. چیزهای زیادی در این 2 ماه یاد گرفتم که هر کدومشون رو به بهای سنگینی به دست آوردم. گاهی از خستگی اونقدر بی‌حوصله میشم که با تفرکی مهناز هم اوقات تلخی میکنم. از خودم خجالت میکشم. وقتی اینطوری خونه میرم تحمل کوچکترین صدایی رو ندارم و همش دلم میخواد مهناز سکوت کنه. خونه سکوت باشه و نوری به چشمم نخوره. دلم نمیخواد از سختی ها با مهناز حرف بزنم. دلم میخواد وقتی خونه میرم جز شادی و خنده چیزی با خودم نبرم. نه کسل باشم، نه بی‌حوصله و خوابالود تا دل مهناز هم شاد بشه. اما چه کنم؟ نسبت به همه چیز حساسیت پیدا کردم. معدم درد میکنه. این اسهال و استفراغ خونی هم که دیگه کهنه شده. دکتر میگه فقط ضعف اعصابه. چطور میتونم عصبی نشم؟ اون روز وقتی بلوار نزدیک پایگاه هوایی شیراز رو به نام من کردند، غرور و شادی رو تو چشمای مهناز دیدم. خانواده خودمم خوشحال بودند. حواله زمین رو که دادن دستم، من فقط به خاطر دل مهناز گرفتم و به خاطر اون و مردم که این همه محبت دارن و خوبند پشت تریبون رفتم. ولی همین که پام به خونه رسید دیگه طاقت نیاوردم. حواله زمین رو پاره کردم، ریختم زمین. یعنی فکر میکنن ما پرواز میکنیم و میجنگیم تا شجاعتهای ما رو ببینن و به ما حواله خونه و زمین بدن؟ کاش این سفر یه ماهه کمی حالم رو بهتر کنه. سفر یه ماهه در راهه و من میفهمم مهناز چقدر به یه شوهر خوب و خوش اخلاق نیاز داره. باید با زبون خوش قانعش کنم که انتقال به تهران یعنی مرگ من، چون پشت میزنشینی و دستور دادن برا من مثل مردنه. سوئیس کشور زیباییه، مردم با نزاکتی داره، با کلی پول. ما تو یه هتل خوب اتاق گرفتیم. بیشتر وقتمون به کار میگذره. حتی فرصت نکردیم به یکی دو شهر نزدیک بریم و سر بزنیم. با آقای محققی رفتیم بیرون که سوغاتی بخریم. من خیلی دلم میخواست برا مهناز لباس حاملگی بخرم، ولی جلوی آقای محققی خجالت کشیدم. بعد از فروشگاه خیلی خیلی بزرگی رد شدیم که فقط مخصوص لباس نوزادا بود. ولی بازم روم نشد چیزی بخرم. مهناز می گفت خواب دیده که بچه به دنیا اومده. یه پسره که اسمش رو تو خواب امیررضا صداش می کرده و داشته تو دهنش غذا می زاشته. چه فرقی داره؟ پسر باشه یا دختر؟ فقط خدا کنه هر دوشون سالم باشن و همین برام مهمه. سوار ماشین می شن. عباس استارت میزنه و اتومبیل سرازیر میشه تو خیابونای شیراز. با خنده های همیشگی میپرسه حالا داریم کجا میریم؟ عباس با شیطنت نگاش میکنه میگه با لهجه شیرازی حرف میزنی خانومی؟ میزنه زیر خنده و عباس دوباره پاش رو میذاره رو گاز. همونطور که پله ها رو سنگین بالا میره میپرسه حالا چرا من آوردی محضر؟ هیچی، شما فقط این دفتر رو امضا کن و سلام. با خنده میگه نکنه میخوای سرم هوو بیاری؟ عباس میخنده. محضردار میگه مبارک خانم انشالله، خوب شوهری دارین، خدا حفظشون کنه. مهناز امضا میکنه. در صفحه ما قبل آخر سند نوشته شده انتقال دهنده آقای عباس دوران، انتقال گیرنده خانم نرگس خاتون دلیر. مهناز نه خوشحاله نه غمگین، فقط فکر میکنه که عباس چرا خونه شیرازیش رو به نام او زده. اونا که با هم این حرفا رو ندارن. مهناز با خیال آسوده از خونه بیرون اومده بود و حالا نگرانه. عباس لبخند میزنه و میگه این چش روشنی من باشه برای تولد سفری که در راه داریم. نشسته پشت فرمون، چراغ اتومبیل روشنه، قرآن کوچکی رو باز کرده و میخونه. چشماش خیسه. کسی به پنجره بسته ماشین میزنه. عباس سر بلند میکنه، تبسمی میکنه و شیشه رو پایین میکشه. مادر مهنازه. حالا چرا نشستی توی ماشین؟ طاقت ندارم گریه های مهناز رو ببینم. خود شما نبودی به مهناز میگفتی ترس نداره؟ حالا چی شده؟ بیاین بالا که پدر شدین، باید مشتلق بدین تا بگم صاحب چی شدین. عباس با تمام صورتش میخنده. قرآنی رو که تو دستشه میده به مادر مهناز. دوربین فیلم برداری رو بر میداره و پله ها رو سه تا یکی میره بالا. امیررضا یه تیکه گوشته سبز و سیاه. عباس دوربین رو میذاره روی ضبط و از امیر فیلم میگیره. بچه ناخونای بلندی داره و پرمو هستش. دستای کوچیکش رو مشت کرده و گاهی همونطور که چشماش بسته است دهن کوچیکش رو برا خمیازه باز میکنه. عباس دوربین رو میذاره روی میز، خم میشه و آروم زیر گلوش رو میبوسه. بوی خاصی میده، بویی که انگار با خودش از جای دیگه یاورده. دوباره میبوسدش و دور و دراز نگاش میکنه. روی صفحه مانیتور دوربین اون گوشه نوشته سوم بهمن ماه 1981 ساعت 21:30. مهناز آب نخود و لوبیا رو عوض میکنه و میریزه توی زودپز. گوشت و سیب زمینی و نمک و ادویه و زردچوبه رو هم اضافه میکنه و در زودپز رو روی دیگ محکم میکنه. سرش رو از آشپزخونه میاره بیرون. نگاه میکنه سمت حال. خدیجه هنوز داره امیر رو روی پاش تکون میده. پدر عباس روی نزدیکترین صندلی به تلویزیون نشسته و فیلم سیاه و سفیدی رو با دقت نگاه میکنه. بی هوا چشمای اونم کشیده میشه سمت تلویزیون. هواپیمای جنگی بزرگی رو نشون میده که داره سر شهرها بمب میریزه. نماهایی از فیلم قارچ بمب اتمی رو نشون میده که سر مردم ژاپن ریختند. چند نما بعد فیلم رنگی میشه و مرد مسنی درباره خاطراتش از جنگ با آمریکا حرف میزنه. برمیگرده توی آشپزخونه. تلفن زنگ میزنه. گوشی رو برمیداره. عباسه.
خوبی؟ کی میای؟ من خوبم. امیرم خوبه. امیر؟ نه دیگه، بچه 8 ماهه که دیگه واکسن نداره. عباس گوش بده من چی میگم. بابا و خدیجه از شیراز به هوای دیدن تو اومدن. گذاشتی رفتی ماموریت؟ کوتاه بود؟ تو به 8 روز ماموریت میگی کوتاه؟ حالا چه خبر از چابهار؟ آب؟ آب معدنی چی؟ اونم کمه؟ خابیده روپای عمش. خدیجه براش لالایی میخونه. آقا هم خوبه، تلویزیون تماشا میکنه. برات آبگوش بار کردم، گفتم لابد اونقدر پلومور خوردی خسته شدی اونجا. با آبگوش کجا سالاد میخورن آقای شیرازی؟ سیرترشی یا ترشی میخورن؟ حالا زود میرسی؟ تا 2-3؟ خب ما نهار نمیخوریم تا تو برسی. مواظب خودت باش عباس. سلامتی. خداحافظ. داره میاد؟ بله، کارش تموم شده بود. گفت 2-3 میرسه. چای بیارم براتون بابا؟
خدیجه از اتاق امیر بیرون میاد.
گذاشتم رو تختش. بار کردی نهار و زن داداش؟ کمک نمیخوای؟
نه، کاری نمونده. عباس زنگ زد.
اه، عباس بود؟ میگه بردی واکسن امیر رو بزنی؟ میگم بچه 8 ماهه واکسنش کجا بوده؟ واکسن نداری این سن که؟ میرسه برا نهار؟
گفت اونجا دست یکی پول داده برا امیر سرلاک بفرسته.
خب اینجا خیلی سخت شیر خوشگیر میاد.
یه ساعت بعد کم کم میز نهار رو میچینه. برای هر نفر داخل دیزی سنگی آبگوش میریزه. بابا نان سنگک تازه خریده. خدیجه سنگک ها رو برش میده و میذاره داخل سبد. 4 تا کاسه ماست که روشون پونه کوهی باشیده بوده. با سبد های سبزی میذاره دو طرف میز. برای پارچ دوغ که توش پر از گلای محمدیه و لیوان های بلور جا باز میکنه. عباس حوله به دست از دستشوی بیرون میاد.
امیر بابا خوابه هنوز؟ شیرش رو تازه خورده عباس. الان بیدارش نکن. میز رو به هم میزنه. نمیذاره نهارمون رو بخوریم.
عباس میخنده و میره طرف اتاق امیر.
خودم غذا دهن پسرم میکنم. امیر، 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 سلام بابایی، سلام قربونت برم. لپاشو ببین، لپای آویزونشو ببین. باید زیر لپاش جک بزنیم تا بیاد بالا. آخ 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 آخ. بیا بغلم ببینم. آخیش، یه ماچه دیگه کیف کردم. خستگیم در رفت. چه پسری ننه منه، بوای منه، بچه منه، همه کس منه. آی قربونت برم. بیا دیگه عباس، بابا از دهن افتاد.
امیر با چشمای خواب و بیدار توی بغل عباس نشسته. مهناز صندلیش رو میاره.
نه پسرم صندلی نمیخواد، میخواد توی بغل باباش غذا بخوره، میخواد باباش خودش غذا بکنه دهنش. چابهار خوب بود داداش؟
گرم بود، اصلا نمیشد کار کرد. از بوشهرم داغ‌تر بود، آب خیلی کم بود.
آدم کنار دریا زندگی کنه و آب نداشته باشه؟
یعنی چی؟ مگه آب دریا شیرینه؟
شوره، ولی اگه دستگاه آب شیرین کن باشه این بدبخت ها اونقدر بیابی نمی کشن. مردمش خیلی فقیر بودن، سخت زندگی می کردن، در حالی که اونجا می تونه قطب باشه، بندر تجاری باشه. بابایی هام کن، هام کن. آقربونش برم، دردت به جونم امیر جونم، امیر منه. عجب آبگوشتی شده، دستت درد نکنه مهناز خانوم. خیلی هوام رو داره این خانوم. یاد بگیر خدیجه خانوم، تو هم برای شوهرت همچین زنی باش.
عباس بعد نهار میره روی تخت دراز میکشه. خدیجه و مهناز دارن میزو جمع میکنن. امیر بغل پدر بزرگش بازی میکنه. یه دفعه میزنه زیر گریه. عباس صداش از اتاق بلند میشه.
خیلی خستم مهناز، امیر رو بخوابون.
دستش رو میشوره و امیر رو بغل میکنه. میبره اتاق خودش تا اونو بخوابونه. بلند و با خنده میگه:
دو دقیقه پیش بوات بود، ننت بود، همه کست بود. حالا میگی امیر سر و صدا نکنه چون میخوای بخوابی؟
امیر رو روی پا میخوابونه و میذارتش روی تختش. چند دقیقه بعد صدای هواپیمایی که تازه بلند شده اونو از خواب میپرونه. حالا گریش خونه رو برداشته. عصر عباس و پدرش رفتن شهر برای خرید. مهناز گفت:
همه چیز داریم عباس، چی میخوای بخری؟ پس نرین تا همه دون، برین همین کبودر آهنگ، بابا هم اونجا رو ببینه.
امیر رو از بغلش گذاشت توی روراک و رو به خدیجه گفت:
براشام املت گوش میذارم، عباس یادم داده. آمریکا که دوره میدیده این غذا رو یاد میگیره. البته استکم یاد داده، ولی درست کردن خودش یه چیز دیگه است. شکمو نیستا، ولی براش مهمه غذایی که میخوره خوب درست شده باشه.
امیر سوار روراک خودش رو راه میبره و جغجغش رو تکون میده. رادیو روشنه. مردی با صدای کلوف میخونه:
خلبانان خلبانان، ای امید خلق ایران.
عباس و پدرش تازه برگشتن. عباس میگه:
مهناز در انبار رو باز کن.
اونم کلید میاره. میگه:
چقدر خرید کردی؟ میخواستی تا یه سال خودت رو از خرید خلاص کنی ها؟ او چقدر گوشت، مرغ، ماهی، میخواییم چیکار کنیم عباس؟ نکنه میخوای خرجی بدی؟
عباس میخنده:
خانم خانوما لازم میشه. اومدیم و من یه دفعه یه ماه رفتم ماموریت. تو که خودت نمیتونی بری این همه را همدان خرید کنی برگردی پایگاه.
خودش خریدی رو که کرده توی طبقه بندی فلزی انبار جا میده. پمپرسایی که برای امیر خریده اونقدر زیاده که تا سقف میرسه. جعبه های دستمال کاغذی، چند بسته پودر لباسشویی، چند جعبه قند کلهی و 15 کیلو شکر، دوتا گونی 50 کیلوی برنج دمسیا، انواع بنشن و نمک و زردچوبه و دو حلب 17 کیلوی روغن و یه حلب 5 کیلوی روغن کرمانشاهی، 5 بسته خرمای بم و چای و زعفرون مشد، بیسکویت و پفک و چیپس و حتی آدامز. خدیجم میگه:
سوپرمارکت میخوای بزنی داداش؟
و میخنده. مهناز و خدیجه مشغول شستن و بسته‌بندی گوشتا میشن. پدر عباس گوشی دراز میکشه. عباس امیر رو بغل میکنه و دوچرخش رو بر میداره و میره دم در تا امیر داخل پارک روبروی خونشون بازی کنه. مهناز پرده پنجره آشپزخونه رو کنار میزنه. عباس رو میبینه که داره سعی میکنه امیر رو بنشوندش روی سه‌چرخش.
ببین تو رو خدا، آخه بچه 8 ماهه میتونه سوار سه‌چرخه بشه؟
چند بار میزنه به شیشه که بگه امیر رو سوار چرخ نکنه. عباس متوجه نمیشه. مهناز باز مشغول میشه. کمی بعدتر مهناز باز از اون پنجره نگاهی به بیرون میکنه. عباس با اون یکی عباس آقا که پسر عموی مادر مهنازه و مثل خود عباس خلبانه داره حرف میزنه. امیر ساکت توی بغلش لم داده و این طرف اون طرف رو نگاه میکنه. مهناز صدای هواپیما میشنوه. کمی خم میشه و به آسمون نگاه میکنه. یکیشون داره فرود میاد. امیر خودش رو میچسبونه به عباس و میزنه زیر گریه. مهناز میگه:
شنیدی صدام سران کشورها رو دعوت کرده عراق؟ اخبار گفت. یعنی اونقدر عراق امنه که انگار نه انگار جنگه؟ شما هم میتونین با خیال راحت توی کاخ من جمع بشین. کاش بزنن داغون کنن این صدام و کاخش رو.
کلافه بودن عباس رو احساس میکنه. مدام داره این پهلون پهلو میشه. اما اون که چشاش سنگین شده دیگه چیزی نمیبینه. خوابش میبره. عباس بلند میشه. دفترچه یادداشتش رو بر میداره و مینویسه. Thank you.
31 تیر ماه 1361، ساعت 3 صبح. تا یه ساعتی دیگه باید گردان باشم. امروز پرواز سختی دارم. میدونم ماموریت خطرناکیه. حتی ممکنه دیگه زنده بر نگردم. اما من خودم داوطلبانه خواستم که این ماموریت رو انجام بدم. تا 2 ماه دیگه از این جنگ 2 سال تموم میگذره. من دوستای زیادی رو تو این مدت از دست دادم. چه اونا که شهید شدن یا اسیر و یا اونایی که جسدشون پیدا نشدن. کابین عقب من امروز منصور کاظمیانه. دوست داشتم این ماموریت رو تنها میرفتم، چون خودم داوطلب شدم. دلم نمیخواد جون کس دیگه ای رو به خطر بندازم. دیروز عصر که امیر رو بردم پایین بازی کنه، به عباسم گفتم دلم میخواد اگه اتفاقی برام افتاد، تو به خاطر نسبتی که با مهناز داری خودت خبر رو بهش بدی. عباس بهم خندید، گفت تو که هیچ وقت نمیترسیدی، حالا چی شده که از مرگ حرف میزنی؟ صدای گریه امیر از اتاقش میاد. میره اتاق کناری، امیر رو بغل میکنه و میاره کنار مهناز. آروم اونو بیدار میکنه تا به امیر شیر بده. مهناز با چشمای خواب‌آلود به عباس نگاه میکنه که داره لباس پروازش رو میپوشه. میپرسه برای نهار برمیگردی؟ عباس جواب میده برمیگردم. امیر دوباره خوابش میبره. مهناز از پنجره نگاهی به پای میندازه. عباس سوار جیبی که دنبالش اومده میشه و میره. ظهر تحچین آماده رو میذاره توی فر که تا اومدن عباس گرم بمونه. فکر میکنه تلفن بزنه گردان و از عباس بپرسه دیر شده چرا نمیاد. صبح داشت خوابش میبرد که صدای بلند شدن هواپیماش رو شنیده بود، اما موقع برگشتن عباس صدای هواپیماش رو نشنیده بود. باز صدای گریه امیر بلند میشه، باید عوضش کنه. دستکشاشو دستش میکنه و پاهای امیر رو زیر آب گرم میشوره. از بسته بزرگ پمپرز یه پوشک در میاره. امیر رو مشما میکنه. یکی زنگ خونه رو میزنه. صبر نمیکنه کس دیگه ای درو باز کنه. دستاشو میشوره و درو باز میکنه. عباس آقاست با لباس پرواز و پوتینهای خاکی. عباس آقا بدون فریده خانوم. وقتی که عباس نبود هیچ وقت اینطوری خونه اونا نمیومدن. دلش شور میفته. پاهاش سوس شده. امیر با رورک میاد پشت سرشو گریه میکنه. اونم گریه میکنه. دیگه نمیتونه بیسته. با امیر داریم جمع جور میکنیم بیایم تهران تشییع تو. امیر میخواد لباس سیاهش رو بپوشه. نمیذارم. میگم همون پیرن سرمه‌ایت خوبه. قراره از خود پایگاه سوار یه هواپیمای 330 بشیم و بیایم تهران. دوباره همه یاد تو افتادن. تلفن پشت سر هم زنگ میخوره و میخوان درباره تو با من و امیر مصاحبه کنن. امیر با غرور میگه ما باید درباره بابا حرف بزنیم، اما من دیگه دل و دماغشو ندارم. پام جلو نمیره. تو حسابی ما رو گذاشتی تو سایه عباس. خودت رو بذار جای من. کسی سال به سال در خونت رو هم نزنه که زنده یا مرده. چرا عباس؟ این انصافه؟ تو این سالها هر کسی خوابت رو دیده. توی باغ بودی، در اندشت و پر گل. به من و امیر سلام رسوندی و گفتی منتظری. امیر که نه، ولی خود من عین این 20 سال چمدونم گوشی همین در بود. امیر میزنه به دستم. مامان حواست کجاست؟ دیر شد. چشمم میفته به دستش. ساعت مچی تو رو بسته، همون ساعتی که تو و یاسینی برای پروازهای زیادتون جایزه گرفتی. رسیدیم به باند پرواز. عباس کمکم کن، من بعد تو طاقت دیدن هیچ هواپیمایی رو ندارم. تمام هواپیماهای نظامی برای من هنوز همون غول آهنی سرد و یخ زدند. پام مثل یه تیکه چوب سفت و بیجون شده. امیر روی پله بالای ایستاده و با سرزنش مهربانانه ای نگاه هم میکنه و میگه مامان، تیمسار پردیس، فرمانده پایگاه، پایین پله ایستاده و با سلام نظامی داره از ما خداحافظی میکنه. سری تکون میدم و میرم داخل هواپیما. دلم میخواد بزنم بیرون، فرار کنم و خودم رو جایی در این شهر گم کنم. کاش امیر بیاد دوتایی گم شیم. امیر نمیاد. این بار حرفم رو گوش نمیگیره. میدونم. پاش رو توی کفش کرده که تو رو ببینه. من تردید دارم. اصلا دلم نمیخواد امیر تو رو توی این مشمای کوچیک خاک گرفته ببینه. دلم میخواد تا آخر عمر برای امیر و من شکل عکسای روی تاخچه باشی. تموم این چند شب خواب ستاد معراج رو دیدم. خودم رو دیدم که از راهروی تاریک و دراز سراسیمه عبور کردم. پارچه روی تابوت ها رو به دنبال تو کنار می زدم و تابوت ها همه خالی بودند و من با جیغ خودم رو از خواب بیدار کردم.
امیر آرام کنارم نشسته و از پنجره هواپیما ابرا رو نگاه میکنه. هواپیما مسافر زیادی نداره، انگار که اصلا به خاطر ما پریده باشه. امیر میگه ابرا رو ببین، مثل دریاست. دستم رو میذارم روی پاشو، خم میشم به جلو. راست میگه، درست انگار که خدا تو آسمونم دریا خلق کرده باشه. ابرای سفید و پفالود اونقدر فشرده و تنگ همن که مثل دریا تهشون پیدا نیست. دلم میخواد به خلبان بگم همین نزدیکی ها جایی نگردار تا من پیادشم، کفشا و جوراپامو در بیارم و تا ته ته این دریای ابری بدوام. دلم میگه یه جایی از این دریا خونه ی توه. دلم میخواد به امیر بگم برگردیم خونه، همه چیز مثل گذشته است، عباسم قرار نیست بیاد، کمکم کن. شبیه یه ساعت خراب شدم که عقرباش به اشتباه از چپ به راست حرکت میکنه. امروز انگار آخر تیر ماهه. تو با ماهای تیر چه قول و قراری داری؟ من تیرها رو دوست ندارم، هرچند تولد من و عقد ما تیر ماهه. تیر برای من با مرگ پدرم شروع میشه و با رفتن تو ادامه پیدا میکنه. حالا باز تیر ماهه و تو اومدی، اومدی که بری. امیر میپرسه چطور تو رو بشناسیم؟ امیر میپرسه یا خودم؟ امیر که اینجا ساکت کنار من نشسته و همینطور ابرا رو نگاه میکنه. امیر مثل خود توی عباس، بعد رفتنت تا چند ماه عکست رو که نشونش میدادیم تو سکوت به عکست خیره میشد و بعد انگشت اشارش رو میذاش روش و میگفت بابا. به امیر هیچ وقت نگفتم، اما حوصله اونم نداشتم. مادر امیر تا 2 سال من نبودم، مادرم برای امیر مادری کرد. امیر هر وقت که نگاه میکرد پیراهنم سیاه بود و سر و روم خاکی، نمیذاشتم هیچ کس بیاد. دارالرحمت خلوت من و تو بود. به خدا میگفتم امیر رو ببره و تو رو برگردونه. امیر بدون تو به چه دردم میخوره؟ شیرین زبونیش رو هم نمیخواستم. حتی نمیخواستم مثل مادرای دیگه قربون صدقه توپولیای بچم برم. انگار که جاش رو تو تنگ کرده بودی. اون شلوارای رنگی رنگی که برای خریدنش اونقدر بهت قُر زده بودم چقدر به دردم خورد. سبز کثیف میشد، قرمز پاش میکردم. قرمز کثیف میشد، آبی. انگار میدونستی بعد رفتن تو من چطور فلج میشم. سر سال قاسم من و مادر و بهناز رو فرستاد مشهد دلمون هوایی بخوره. من دلم خشک بود و چشمام تر. امام رضا یه ماهی پابندمون کرد همونجا کنار حرم. دستم رو گرفتم به زریح و العف گفتم امیر رو میخواستم. امیر میگه چه خوب شد بابا بعد امتحانات من پیدا شد. چقدر راحت حرف میزنه، انگار قراره زنده تو رو ببینه. آسمون چقدر چاله هوایی داره، نفسم یه آن بالا نمیاد. امیر ماسک اکسیژن رو به صورتم میزنه، دستام رو میگیره و سرم رو میذاره روشونش. نفساش بوی تو رو میده، هنوز تهمانده عطراته. بعضی وقتا امیر همون عطر تو رو میزنه و من مثل یه زنبور که گل دلخواهش رو پیدا کرده هوا رو بو میکشم. چند ماه پیش خواست حلقه نامزدیمون رو بدم که دستش کنه. حالا هم که دستم رو محکم توی دستش گرفته سردی فلزش رو احساس میکنم. دستای امیر مثل دستای خودت بزرگه. گاهی فکر میکنم اگه دستاش رو دور صورتم حلقه کنه صورتم گم میشه. انگشتای کشیده و بلندی داره. هیچ وقت سراغ موسیقی نرفته، ولی شاید میتونست پیانیست خوبی باشه. موقع رانندگی گاهی نوارهای قدیمی تو رو گوش میده. مثل تو از اندی ویلیامز خوشش میاد. یه بار چند سال پیش بی مقدم از من پرسید آیا برای خانواده تو عروس بدی بودم؟ من مات نگاش کردم و با تعجب پرسیدم منظورش چیه؟ چرا تمام این سالها سراغی از ما نگرفتند؟ دلم نمیخواد زخمای کهنه رو باز کنم، اما بذار حداقل این رو برات بگم که رفتن تو چقدر پشتم رو خالی کرد. رنج و تنهایی من اونقدر بزرگ بود که مرگم راضیم نمی کرد. ملکه تو دیگه لبی برا خندیدن نداره، حتی حوصله خودم هم ندارم. تو نبودی و همه چیزای خوب ارزشش رو برام از دست داده بود. دنبال قضایای حقوق و این حرف هم نرفتم. مو به تنم راست می شد که بخوام از خونبهای تو حرف بزنم. ثروت تموم جهان هم نمی تونست تو رو به من برگردونه. خونه ایم که پیش از رفتم به نامم کرده بودی این زخم رو عمیق تر می کنه.
هیچ کس باور نمی کنه که این خونه قرار نیست مثل یه نون تیکه تیکه خورده بشه. خونه آتیه ی امیر بود. امیر ماسک اکسیژن رو از صورتم بر می داره. معلومه که چندین بار صدام کرده. لبخند می زنم و نگاش می کنم. وز پاندول ساعتی رو دارم که بین گذشته و حال می چرخه. امیر از صندلی بلند می شه و با یه نوشیدنی خنک بر می گرده. شونه هام رو آروم ماساژ می ده. تصور به دوش کشیدن دوباره تو روی این شونه های رنجور و پیر چشمام سیاهی می ره. همونطور که نشستم سرم گیج می ره. دارم سقوط می کنم از ارتفاعی بلند. مهناز، مهناز، صدای توه. یک نواخت فریاد می کشم. کلمات رو نمی فهمم. از تکونای هواپیما بیدار می شم. خلبان اومده تا حال منو بپرسه. دستام از بس تو دستای امیر بوده عرق کرده. دریای ابری هنوز ادامه داره. کمربندم رو باز می کنم و از روی صندلی بلند می شم. امیر با نگرانی می پرسه کجا؟ خلبان راه رو باز می کنه. میرم سمت کابین و روی صندلی کنار خلبان می شینم. دریای ابری صاف و یک دست رو برومه. و امیر میگم بذار کمی اینجا بشینم. خلبان با اشاره به او میگه مسئله ای نیست و پدرانه نگاش میکنه. من دستم رو سر میدم روی بدنه فلزی. سرم رو میچرخونم و بالها رو نگاه میکنم. توی دلم میگم یا همین حالا بیا یا برای همیشه از قلبم برو. کسی از پشت چشمام رو میگیره. با خستگی میگم امیر حالا وقت شوخی نیست. برو. اما چشمام رو رها نمیکنه. میخوام دستاش رو باز کنم که سری با ماسک و کلاه جلوم میاد. از پشت تلق شیشه یه کلاه چشمونی که غریبه نیست نگام میکنه. این نمیتونه واقعی باشه. تو عباس منی که حالا نشستی و هواپیما رو میبری؟ چیزی که نمیدونم چیه راه گلوم رو بسته؟ نگات میکنم و صورتت پر از خنده است. این همه خنده رو از کجا بردی عباس؟ دستکشات رو در میاری؟ دستم رو میگیری. هنوز احساس غریبگی میکنم. دستم رو جلو میارم. کلاه و ماسک رو بر میدارم. تو همونی. گم شده منی. دست میکشم رو موهات. واقعی هند. تو اینجایی. سرت رو فرو میکنی تو پشت صندلی و خیره نگام میکنی. بگو که خواب نیستم. بگو که این چشمای توی که داره منو نگاه میکنه. نگاه تو آروم خوابم میکنه. دستم رو میگیری و میدوام روی ابرا. تو روی ابرو دراز میکشی و غلط میزنی تا اون ته و اونجا پشت مهالودگی ابرو گم میشی. گلوم یه دفعه باز میشه و فریاد میکشم عباس، عباس نرو، من بی تو سقوط میکنم. و میرم پایین و پایین تر. امیر آشفته تکونم میده. رو گونه هام جای کشیده های محکمش میسوزه. خلبان با نگرانی صدا میکنه. امیر ماسک اکسیژن رو میذاره روی دهنم. من نفس عمیق میکشم و باز با تو رو ابرا میدوام. این دومین و آخرین نامه ایه که بعد 20 سال برات می نویسم و تموم حرفم اینه که به تو بگم تو این دنیای بزرگ هیچ زنی نیست که شوهرش رو دوبار روی شونه هاش تشییع کرده باشه. کاش بتونی بفهمی عباس، حمل تابوتی به سبکی پر چقدر سخته. من و امیر این سنگینی رو تو سکوت با هم تقسیم کردیم بیان که از قبل چیزی به هم گفته باشیم. دالان دراز رو با هم اومدیم تو. باید خیلی راه می رفتیم تا به معراج شهدا می رسیدیم. احساس می کردم استخونهام دارن خورد می شن. امیر بیشتر می دوید تا یه راه رفتن معمولی. انگار قرار بود خود تو رو ببینه. عباس زنده و سلامت رو. انگار نه انگار که تو 20 سال قبل رفته بودی و امیر اون وقت فقط 8 ماهش بود. به حال خودم نیستم. گاهی بهم طعنه میزنند. دلم میخواد امیر دستام رو بگیره. هر دو دستم رو از بین این همه آدم عبور بده. میدونم پایان این قدم ها رسیدم به توه. من هنوز مبهوت دیدن تو هم. ما نزدیکترین کسان مردی هستیم که به او میگن قهرمان.
و این قهرمان مردیه که من سالهای درازیه که دوستش دارم. حالا خوب میدونم سهم تمام لیلیا بی مجنون موندنه، درست مثل پروانه که بعد رفتن علی یاسینی فهمید دل من از نبودن تو چه سوخته. عباس من، بعد از این دالان دراز بیرم که انگار هیچ وقت نمیخواد تموم بشه، تو رو میبینم. دلم میخواد موقع برداشتن سر تابوت هیچ کس اینجا نباشه، هیچ چشمی تو رو نبینه. دلم میخواد این آخرین دیدار فقط مال ما باشه، من و امیر و تو. این آخرین ملاقات رو جز با خدا با هیچ کسی دیگه ای نمیخوام قسمت کنم. پیش از اومدن وقتی امیر رفت پشت تریبون تا درباره تو حرف بزنه، نمیدونستم چی میخواد بگه، نمیدونستم کدوم یکی از حرفای تو رو که تموم این سالها براش تکرار کردم و میگه. امیر با سری بالا گرفته و با غرور از تو حرف میزنه، میگه پدر من یه قهرمان بود. او زمانی تصمیم به عملیات شهادت طلبانه گرفت که با داشتن من و مادرم احساس خوشبختی میکرد، اما او به چیز بزرگتری فکر کرد. پروازهای پدر من اونقدر زیاد شده بود که میتونست به تهران بیاد، پشت میز بشینه و برای دیگرون دستور پرواز صادر کنه، اما او از جنگ فرار نکرد. او خواست بمونه و برای سرزمینش مردانه به جنگه. دست نوشته های پدرم رو که میخونم میدونم روزای جنگ چقدر به او سخت گذشته. او فشار زیادی رو تحمل کرده ولی موند تا موندگار بشه. امیر هنوز داره حرف میزنه و من دیگه چیزی نمیشنوم، فقط میخوام مراسم تموم بشه. میخوای تابوت رو در میارم، نایلونای کهنه رو کنار میزنم و ببینم این جعبه جادویی از تو چه سوغاتی برام آورده. امیر دو زانو میشه و روی تابوت تو رو میبوسه، تابوتی که روش پرچم ایران کشیدند. حالا در تابوت رو باز میکنه، جز یه استخون از تو چیزی نمونده، استخون درشت ران، استخونی که مال هیچ کس دیگه نیست، مال عباس منه، ما بقی خاکه. امیر دستش رو میبره داخل تابوت، درست انگار دنبال چیزی باشه، دستش به چیزی هم میخوره، میگه مامان فکر کنم یه پلاکه. با خودم فکر میکنم تو که هیچ وقت پلاک کردنت نمینداختی. و نگام کشیده میشه سمت دستای امیر که چیزی توشون پودر شده. امیر میگه نفهمیده چی بوده. یکی میپرسه اطمینان دارید که این شهید دوران هستش؟ من میدونم، دلم میگه. امیر زیر بار نمیره و در جواب مرد میگه میخواییم آزمایش دی ان ای بدیم. به خاطر دل امیر سکوت میکنم. امیر باز دست میکنه توی تابوت و گریش بیشتر میشه. مردی میگه این جسد از قبر شهید دوران در اومده، نبش قبر شده است، دست توی خاک نکنید، آلوده است. من و امیر نگاش میکنیم، دلم میخواد همه چیز دروغ باشه، تو هنوز زنده باشی. در تابوت دوباره باز بشه و ما تو رو ببینیم که از خوابی دراز و دور بیدار میشی و به ما لبخند میزنی. باز سوار ماشین خودمون بشیم، از تونل دراز و تاریک عبور کنیم و آخرش تو اون نور تند چشمامون رو باز کنیم و در بیش کلا باشیم. تو امیر بدوید سمت دریا و من از دور نگاتون کنم، براتون لبخند بزنم. تیر ماه 1381.